بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائه، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 198. طهارت. یا اطهر الناظرین یا اکمل العاصبین. طهارت به معنای پاکیست و نه نظافت. برعکس تصور کاذب اکثر عوام و علمای جاهل دین، و در هیچ کجای قرآن کریم این واژه به معنای پاکی ظاهری و جسمانی و فیزیکی نیامده است و امری شخصی و ارادی هم نیست، بلکه واقعی باطنی و قلبی است. این آیات نمونه هایی بر این حقیقت می باشند. ای عیسی، بدان که منم پاک کننده تو. کافران آنانند که نمی خواهند که خدا دلهایشان را پاک نماید. جز پاکان قادر به لمس قرآن نیستند. در جنت برای مؤمنان زوجهایی پاک هستند. بدانید که مشرکان نجس هستند و نباید در مسجد الحرام وارد شوند. مشرکان ناپاکند و نجس، از آنها دوری کنید. پس طهارت امری قلبی و نفسانی و ایمانی و معرفتی است و طهور یا پاک کننده فقط خداست و مؤمن سالک معرفت نفس به میزانی که در سمت دل به حریم الهی نزدیکتر می شود به سمت طهارت می رود. و مطهرون پاک شدگان هستند که می توانند به قرآن نزدیک شوند و حقایق آن را لمس نمایند. برای همین است که خداوند در کتابش نمی فرماید که فقط پاک شدگان بایستی به قرآن نزدیک شوند و ناپاکان نباید به آن نزدیک شوند، بلکه می فرماید فقط پاک شدگان به آن نزدیک می شوند و آن را لمس می کنند. پس این لمس یک واقعی فیزیکی و به معنای قرآن خوانی نیست، زیرا اتفاقاً منافقان خیلی بیشتر قرآن می‌خوانند و مشغول تفسیر و تبدیل آن هستند تا بر نفاق خود توجیهی بیابند و راه را بر مردم سد کنند. پس این قرآنی که منظور آیه مذکور می باشد، قرآنی است که در دل مؤمن وجود دارد و بر دلش نازل می شود و مشرکان نجس هستند و مطلقاً دسترسی به حقایق و آیات قرآن ندارند، هرچند که شبان روز قرآن بخوانند و تفسیر نمایند. پس شرک مظهر ناپاکی و نجسی نفس است و این ناپاکی و نجسی به صورت انواع امراض جسمی و روانی در آنها بروز می کند و به دستور قرآن مؤمنان بایستی نخست باطن خود را به کلی از شرک پاک کنند تا طهارت نفس یابند و سپس از مشرکان در روابط اجتماعی بپرهیزند. و طبعا هم آدمی به میزانی که از شرک مبرا می شود و پاک می گردد، از معاشرت و شراکت و دوستی با مشرکان در بیرون هم اکراه دارد و از آنها دور می شود، و اگر چنین نکند نشانی شرک درونی خودش می باشد و معلوم است که کاملا پاک نشده است که با ناپاکان دوستی می کند. هرچند که مؤمنان واقعی قلباً به همه حب دارند، ولی چون اکثر مردم به نقل قرآن مشرک و ناپاکند و معرفتی بر این حب ندارند، دچار سوء استفاده و سوء تفاهم می شوند و مؤمنان را به تهمت می کشند و با آنها عداوت می کنند، زیرا مشرکان قدرت حب انسانی ندارند و مطلقاً دوستی خالصانه را لمس و درک نمی کنند و دوستی مؤمنان را دال بر جهل و حماقت و یا خیانت می پندارند. پس به هر حال به صلاح هم مؤمنان و هم مشرکان است که مؤمنان از نزدیکی و معاشرت با آنها برحذر باشند، تا مشرکان از ایمان و سلامتی و پاکی مؤمنان زجر نکشند و دچار بخل و عداوت نگردند و مؤمنان هم در این رابطه به ناپاکی و بیماری و شرک و تهمت مبتلا نشوند. پس شرک منشأ ناپاکی نفس است که این ناپاکی به اعصاب و اعضا و جوارح و روان مشرک سرایت می کند و مسری ترین مرض بشری شرک است که منشأ همه امراض نیز می باشد. همانطور که در مقاله شرک نشان داده شد، شرک یعنی ناخالصی در دین و به زبان ساده منطق شرک این است: خدا به تنهایی برای خود کافی نیست. در زبان عرف شرک همان مثال خدا به اضافه خرماست و خرما همان دخالت من و مشارکت خیالی خود در امر خداست در وجود خیشتن. یعنی وجود تسلیم کامل خدا نیست و مسلمان واقعی نیست و به سلام و سلامتی و اسلام نرسیده است و پاک نشده است و نجس و مریض و بیماری زاد. پس آن عنصر ناپاکی و نجسی که همان عنصر شرک است، چیزی جز من و منیت نیست که به صورت آرزوها جلوه می کند و به خود فروشی می پردازد تا دنیا را به دست آورد و با دین جمع نماید. و این همان پدیده خدا به اضافه خرما و دین به اضافه دنیا است. و دین ناخالص و ناپاک است که شرک نامیده می شود. از پاکان واقعی که مظهر سلامتی می باشند، همان عباد الله المخلصین هستند و مظاهر دین خالص می باشند که اکثر مردم از آن بیزارند به زعم قرآن. یعنی اکثر مردم از پاکی بیزارند و از این روست که نفس آنها نجس است و عموماً رنجورند و اساس هر مرضی روان است که چون شدید شود در جسم هم آشکار می شود. شرک علت تناقضات و تضادها و ناهنجاری ها و تشنجات و پریشانی های روان است و چون این روانهایی آلوده و ناپاکند و بیماری چون این نفسهایی هم از عنصر همین آلودگی است که من و منیت است و خودپرستی و خودخواهی است که آب وجود حیات را که خداست آلوده می سازد و گلالود می کند و محاصره می نماید و از جریان می اندازد و تبدیل به مردابی می نماید که کانون تعفن و بیماری است. منیت محدود و محصور ساختن دریای لا متناهی وجود است و چون منظور از منیت سلطه و به چنگ آوردن و مالک شدن است، بنابراین مشرک به خیال خود از اقیانوس حیات وجود خیش برهی می سازد که بتواند محصور و محدود و قبضش نماید و صاحب شود تا به فروش آن در دنیا مشغول شود. مشرک مثل مردابی متعفن است که در آن حیات مستمرن رو به تحلیل می رود و می میرد تا آنجا که به کلی مردار می شود و منشأ ناپاکی و مرض می باشد. همانطور که خداوند می فرماید: اکثرن مردگانند ولی نمی دانند. براعت از مشرکین که یک سوره بزرگ قرآن را به خود اختصاص داده، مختص همین امر تفکیک مؤمنان از مشرکان است و این بیزاری و دوری جستن از مشرکان بزرگترین محک ایمان است و آنان که چنین نکنند یا منافقند و یا به زودی منافق خواهند شد. یعنی مسئله تفکیک پاکی از نجسی. و می فرماید: بدانید که پاکی و نجسی و کفر و ایمان یکسان نیستند، ولی کافران همه را یکسان می‌خواهند. طاهر و طهور یعنی پاک و پاک کننده از صفات خداست و خداوند در صفاتش هیچ شریکی ندارد و هرچه غیر خدا که در نفس وارد شود و نفس را مشغول دارد موجب نجسی انسان می شود و فقط عباد الله المخلصین که پاک شدگانند به صفات خدا می رسند، زیرا به کلی از خود برخواستند و خداوند بر جای آن ها نشسته است. اینانند طاهر و طهور در عالم خاک. و هر که با اینها دوستی نماید به حریم طهارت نزدیک می شود و از نجسی می رهد و به پاکی و سلامتی می رسد. پس صرفاً با رعایت نظافت و بهداشت و اشرافیت نمی توان پاک شد و از نجاست و امراض حاصل از آن رهایی یافت، همانطور که می بینیم بزرگترین نماد تمدن مشرک معاصر ظاهرآرایی و پاکسازی محیط و نظافت و بهداشت ظاهری است، ولی با این همه تلاش و هزینه و ادعا حتی ذره‌ای بر سلامتی نفس و جسم و اندیشه بشر نیفزوده و بلکه هرچه که بهداشت و نظافت ظاهری و جسمی بیشتر شود بر امراض و ناپاکی های نفس و عمل بشر افزوده تر می شود و بیماری هایی بروز می کنند که در تاریخ بشری سابقه نداشته است و پلیدی هایی از نفس و اعمال بشر ظهور می کند که کاملا جدید و بی سابقه است. این نجسی امروزه در مشرکین به حدی می رسد که خود آنها را از وجود خود متنفر می سازد و آنها را به خودکشی می کشاند. خودکشی ها در مشرکین بسیار بیشتر است از کافران بی ریا و یک دست که به کلی منکر دین و خدا می باشند. در مشرکین طهارت ظاهری فقط در اشکال مرض وسواس ظهور می‌یابد که جزای شرک است. پس ناپاکی و نجسی از خود است و طهارت از خداست و چون خود عین خداست، پس ناپاکی حاصل جهل نسبت به خود است و طهارت از نور معرفت نفس است. حسد یا اصلح الرازقین یا ابسط المقلبین. حسد مرض و عذابی است که به انسانهای بخیل میرسد و آسانی و راحتی زندگی را از آنان پس میگیرد، همانطور که خداوند در کتابش میفرماید: آن که بخل ورزید به راه سختی زندگی میرود و آن که عطا نمود و انفاق کرد به راه آسانی میرود. و علی علیه السلام می فرماید: حسود هرگز آرامش و آسودگی ندارد. و نیز می فرماید: حسد منشأ بسیاری از بیماری هاست. حسد مرض و عذاب خودخواری است. آنان که گمان می کنند که رزق آنها به دست خود آنها تأمین می شود و نه از خدا، طبعا شروع به خوردن و مصرف نفس خود می کنند و البته که نفس آدمی خود در دسترس او قرار نمی گیرد که بخورد، بلکه آن را در بازار خودفروشی تبدیل به رزق حرام می نماید و می خورد. این دقیقا خودخواری است که بزرگترین عذاب حسودان است و آنان را روز به روز تحلیل می دهد و رنجور می سازد و قرآن کریم می فرماید: و بخل نمی کنند مگران که آن را از نفس خود پس می گیرند و این گونه است که در یوزه می شوند. و علی علیه السلام می فرماید: آنچه که از نفس خود مصرف می کنید هرگز جبرانی برای آن نمی یابید. و این است راز رنجوری و دریوزگی نفس انسان بخیل. آدمی بر خودش حرام است و حق ندارد که خودش را به مصرف برساند و بخل یعنی آدم خاری. در قرآن کریم آمده است که انسان حق دارد وقتی از فرط گرسنگی رو به مرگ می رود حتی لاشه مردار حیوانات را هم بخورد و بر او حلال می شود، ولی حق ندارد جسد انسان را در هیچ شرایطی بخورد. و غیبت کردن یعنی بدگویی و تهمت زدن به دیگران که از نتایج بخل و حسادت است مثل خوردن جسد برادر خیش است و این مثال در قرآن آمده است. زیرا بدگویی کردن از دیگران دقیقاً به دلیل بخل نسبت به چیزها و صفاتی است که آنها دارند و خودش ندارد. پس بخل صفتی آدم خارانه است و چون عملا نمی شود دیگران را خورد، پس آدمی نفس خود را تبدیل به سایر آدم ها می کند و آنها را در درونش می خورد و این آدم خاری به خود خاری منتهی می شود. رنجوری مستمر از نشانه های بخیلان است، زیرا شبان روز مشغول خوردن حرام ترین چیز در دنیا هستند، یعنی آدم خاری. حسادت ناشی از احساس حقارت در خیش است و این حاصل عدم معرفت نسبت به خیش است و آدمی که قدر الهی وجود خیش و قداست و قنا و عظمت و خودکفایی ذات خود را نمی‌شناسد و جز حقارت در خود گمانی ندارد، خیال می‌کند که دیگران همه برتر و عالی‌تر و سعادتمند تر از او هستند و نشانه برتری و سعادت هم در نظر انسانی که از باطن بی‌خبر است چیزی جز اسباب و بازیچه‌های مادی نیست و بنابراین هر چیزی که در دست دیگران می‌بیند در خودش احساس کمبود می‌کند و آن چیز را در نفس خود تبدیل کرده و به مصرف می‌رساند و این همان حسد است. وقتی نفس آدمی غرق در اشیای بیرونی است، به آن اشیاء تبدیل می شود و از نفس خود آن اشیاء را در درونش به طور طبیعی می سازد و به مصرف می رساند و این همان تملک انسان توسط اشیاء است. به قول مولای رومی، گر در طلب لقمه نانی، نانی. انسان در طلب هر چیزی باشد همان چیز می شود و در آن چیز تحقیر و رذل می شود و این احساس حقارت، حسادت و بخل را بر می انگیزد. همانطوری که انسانی در طلب خدا خدایگونه می شود و باز مولای رومی می فرماید آنان که طلبکار خدایید، خدایید. وجود آدمی آیت کبرای خداست و جایگاه ظهور اوست و ذات انسان خداست. پس اسارت نفس در اشیاء و تبدیل عناصر نفس به اشیاء طبعاً نفس انسان را که گوهرش خداست تحقیر می کند و این حقارت منشأ حسادت است و میل به برتری جویی و کثرت طلبی و حرص سیری ناپذیر را پدید می آورد و روز به روز وجود حقیرتر می شود و حسودتر می شود و به همین میزان سلطه‌گرتر و ظالمتر می شود تا آنجا که نسبت به عزیزترین کسان خود احساس حسادت دارد و کمال این وضع آنجاست که انسان بخیل حتی نسبت به خودش بخیل می شود و چشم دیدن هیچ ارزش و معنای انسانی را در خودش ندارد و گاه چشم دیدن ثروت خود را ندارد و به دست خود ثروت و امکاناتش را به آتش می کشد. به قمار می بازد و نهایت این حسادت نسبت به خود خودکشی است. اکثریت خودکشی ها حاصل اشد حسادت و احساس حقارت است و قرآن می فرماید بخل نمی ورزند مگر به آنچه که خدا به آنها داده است. آن که نمی خواهد از نزد خدا روزی ببرد و آن را انکار می کند چشمش به دست مردم است و در یوزه مردم می شود و هرگز سیر نمی شود. حسود قحطی زده نفس خیش است و روزی که از دست مردم برده می شود هرگز نفس آدم را قوی و غنی نمی کند، بلکه روز به روز به سوی قحطی زدگی فزاینده می برد تا سرحد جنون نفرت از همه، حتی از عزیزان خود. بخل از دشمنی با خدا آغاز شده و به دشمنی با خود می رسد. بخیل شکنجگر خیشتن است و شقی‌ترین دشمن قسم خورده خیش است. حسودان جز به بدبختی و درماندگی مردم خوشنود نمی شوند زیرا خود بدبخت و رنجورند. انفاق و صدقات بهترین راه علاج این مرض دوزخی است و بلکه بسیاری از امراض اعصاب و روان که محصول بخل و حسادت هستند از طریق انفاق و صدقات خود مریض شفا می‌یابند و این که رسول اکرم صدقه را بهترین راه علاج امراض نامیده است از همین حقیقت می‌باشد، زیرا به واسطه گذشتن از مقداری از اموال و اشیاء بخشی از نفس از اسارت و تملک آن رها می شود و احیا و قوی می گردد و وجود صاحبش را تقویت می کند و بر بیماری فائق می آید. نفس انسان حسود زبالدان اشیاء است و هر آن در حال خفه شدن می باشد و هر آن احساس مرگ می کند زیرا واقعا مرده است. و مردگانند لیکن شعور فهم این واقعیت را ندارند. قرآن اهمیت امر انفاق و صدقات در قرآن کریم که همواره با ایمان توأم است از همین حقیقت است. آدمی تا زمانی که گمان می کند که خودش دارد به خودش و خاندانش رزق و روزی می دهد بخیل است و مریض است و مشرک است و ظالم است. تا زمانی که این واقعیت در او تبدیل به معرفت و یقین کامل و عینی نشده است سلامت و قرار ندارد و مشغول خودخواری است و در حرام است. انسان بخیل حرام است و نجس، همانطور که خداوند مشرکان را نجس می داند. یعنی آنان را که می گویند درست است که روزی از خداست ولی خود انسان هم بی دخالت نیست. همین ولی نقطه شرک است. تا چه رسد به کافران که روزی را به کلی از خودشان می پندارند که عین نجاست می باشند. و مؤمنان بایستی از چنین انسانهایی دوری جویند وگرنه به قول قرآن در خطر تیرهای نگاه آنان قرار دارند زیرا بخیلان دوستهای انسانند و دیگران را در نفس خود می دزدند و می زنند تا بمیرند و آنها را بخورند. حسودان یعنی مشرکان آن بخش از بشریت هستند که جهان ماده در آنها سقوط کرده و مرده و از حرکت باز ایستاده است. بخیل انسان ماده شده است و اینان سنگ شده اند و برخی از سنگ هم سخت ترند. قرآن ذکر یا اذکر الحامدین یا اصبح الذاکرین. ذکر از واژه‌هایی است که بیشترین کاربرد را در قرآن دارد و بیش از 200 بار به کار رفته است و به معنای به یاد آوردن خداست در حالت خاص و عمومیتش به معنای هر نوع به یاد آوردن است. هر دو معنایش در آیات قرآنی وجود دارد و ارتباط مستقیمی هم با یکدیگر دارد. در قرآن کریم آشکارا مفهوم است که هر نوع به یاد آوردن بر محور به یاد آوردن خدا میسر است از جمله به یاد آوردن خیشتن و خود قرآن در کتاب قرآن مکررن خود را ذکر می نامد که فقط هدایت کننده اهل ذکر است و می فرماید این کتاب یاد عالمیان است و به راستی که فقط بر اهل ذکر آسان است. کافران را بر عذابشان می افزاید و منافقان را رسوا می سازد و پاکان را به سوی خود می کشد و هدایت می کند. یعنی قرآن کل عالم و عالمیان و هر آنچه که بر عالم گذشته و می گذرد و خواهد گذشت را به یاد مؤمنان که از قدرت به یاد آوردن برخوردارند می آورد. همانطور که علی علیه السلام می فرماید در قرآن شرح هر آنچه که گذشته و می گذرد و خواهد گذشت آمده است و خود قرآن هم حتی وقایع قیامت کبرا که هنوز بر بشر واقع نشده است را شرح می دهد و سپس می فرماید باشد که به یاد آوری. و نیز بسیاری از وقایع آغاز خلقت را که هنوز به ظاهر بشری به وجود نیامده است شرح می دهد و آنگاه می فرماید و صاحبان معرفت به یاد می آورند. پس ذکر ربطی به یاد و یادآوری حافظه‌ای و ذهنی و خاطراتی ندارد و یادی است که بر قلب مؤمن می آید. پس ذکر امری کاملا قلبی است و نه ذهنی و زبانی. همانطور که در قرآن مکررن شاهد بودیم که همه امور حیاتی و ادراکی خاص انسان از قلب است نه از ذهن. ده‌ها آیه داریم که می‌فرماید به یاد نمی‌آورند، درک نمی‌کنند، تعقل ندارند، شعور ندارند، نمی‌شنوند، زیرا دل‌هایشان مرده است. پس دل آدمی، حافظه کل عالم هستی و سیر خلقت جهان از ازل تا ابد است و این حافظه ای مرده نیست که مخصوص ضبط و ثبت حوادث گذشته باشد، بلکه حافظه ای زنده و نقد و جاری در اکنونیت و اصائه است که بر کل زمان و مکان احاطه کامل دارد و گویا در دل چشمی قرار دارد که هر آن از ازلیت تا ابدیت جهان هستی را تا دل ذرات و کرات و حیات نظاره می کند و حاصل این شهادت و نظارت مطلقه همانا ذکر است که بر آدم اهل دل عارض می شود. دل می بیند و انسان به یاد می آورد. همانطور که قرآن می فرماید اکثر مردم نمی بینند گرچه چشم دارند، زیرا چشم دلشان کور است. و قرآن که کتاب ذکر است به منزله کتاب دل است و آنچرا که گوش دل محمد صلی الله و هر مؤمن کاملی می شنود در قرآن نوشته و خوانده می شود. همانطور که ماهیت وحی انبیا شنیدن است و کمال وحی که در محمد صلی الله حاصل شد از شنیدن فراتر رفت و به دیدن رسید که معراج است. همانطور که محمد صلی الله تنها پیامبری است که فرشته وحی یعنی جبرئیل را می دید ولی ما بقیه انبیاء الهی فقط می شنیدند. پس محمد صلی الله پیامبری است که چشم دلش گشوده شد و این همان ذکر است در اسلام محمدی که قرآن را کتاب ذکر نموده است و اشد ذکر دیدن است. ذکر سایر انبیاء در حد شنیدن بوده است و کمال دیدن، دیدن پروردگار است که در معراج پیامبر صلی الله واقع شد. انسانی که اهل ذکر نباشد، حتی واقعیت‌های عریان بیرونی زندگی خود را نیز نمی‌تواند ببیند و باور کند و برای همین هم در هر چیزی مردد و سرگردان است و گویا خوابی آشفته می‌بیند و همواره تعبیرش را از دیگران و از کتاب‌ها می‌خواهد. این اهمیت دل از این روست که دل منظر خداست. و این حافظه لامتناهی دل از احاطه چشم خدا در دل است و این خداست که بر حال و گذشته و آینده جهان ناظر است و بر ذرات هر ذره‌ای علم و بصیرت دارد. اهمیت خارق العاده معرفت نفس نیز از اهمیت ذکر است و معرفت نفس تماماً درجات ذکر است و این است که معرفت نفس در واقع درجات دلشناسی و تقرب به دل است، به این خداشناسی و تقرب به خداست و به قول علی علیه السلام این جهانشناسی و تاریخ شناسی و آینده شناسی است. احاطه عارفان و امامان ما بر آینده و پیشگویی و پیشبینی مردان حق هم از کرامتهای ذکر است که از معرفت نفس برمیخیزند. و کلیه ی علوم حقیقی و حکمت و معرفت و فقه و شعور و بصیرت و همه ارزش‌های خاص انسانی محصول ذکر و معرفت نفس است، زیرا خداوند همه اسماء و صفات و کلماتش و علمش و اسرارش را در بدو خلقت در ذات آدمی نهاده است که بایستی به یاد آورد و این به یاد آوردن دل است و علم لدنی که همان علم من اندیست محصول ذکر است و دل درب ذات است و ذات خداست و دانش و فن و هنری که به غیر از طریق ذکر و معرفت نفس به دست می آید همگی آموزش های شیطان است و بازیچه و شعبده بازی و عبث است و سحرهای شیطانی است. همانطور که قرآن می فرماید و شیاطین به آموزش مردم مشغول شدند و سحرها به آنان آموختند که موجب طغیان و تفرقه و نفرت بین مردم و زن و شوهرها شد. نشانه های این سحر و فنون شیطانی که امروز علوم و تکنولوژی و هنرها نامیده می شوند در تمدن معاصر کاملا مشهود است که چگونه موجب به وجود آمدن احزاب و اتحادیه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نظامی شده و موجب جنگ ها و تشنجات و یاغیگری ها و فروپاشی خانواده ها و ملل گردیده است. همین سحر تلویزیون و ویدئو به تنهایی علت اصلی نابودی عواطف و ارتباطات و محبت و شعور گردیده و کانون خانواده را که هسته اتحاد اجتماعی است، پوسانیده و تبدیل به کانون بیگانگی و غربت و تشنج و مکر و جنون نموده است. و قرآن همانا خواندن و فهمیدن به یاد آورده ها برای مؤمنان است و برای همین است که قرآن مکررن می فرماید که این کتابی است که برای ذکر آسان شده است و نیز می فرماید جز پاکان به این کتاب نزدیک نمی توانند شد و حقایقش را نمی توانند یافت. و یکی از ویژگی و راه پاک شدن نفس، معیشت و غذای طیب و طاهر و پاک است و غذا و رزق پاک هم به نقل قرآن غذای اهل ذکر است. ای مؤمنان، به رزقی که یاد خدا از دلهایتان بران نمی آید، نزدیک نشوید که عملی فسق است. پس ذکر است به نفس را و جهان را و رزق را بر آدمی پاک و حلال و گوارا و نوری می کند و موجب سلامت و انبساط وجود می شود و وجود را تعالی می بخشد. پس اهل عصمت و طهارت هم اهل ذکرند و کسی که به مقام ذکر رسید بر خاندان عصمت و طهارت وارد شده است. همانطور که خداوند می فرماید انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین هستند رفیقان شما در دنیا و آخرت و با آنان جمع هستید و اینها هستند رفیقان خوب، یعنی در وادی معرفت نفس اهلش با مؤمنان و مخلصان و امامان در طول تاریخ دیدار می کند و آنها را می یابد هم در درون و هم در بیرون، زیرا اینها زنده اند و هرگز نمی میرند و کمال ذکر دیدار با خداست در همین دنیا، زیرا سرچشمه ذکر خداست و ذاکر و مذکور هر دو از اسماء خداست. اوست که مؤمن را به یاد خود می آورد و به سوی خود می کشاند و در خود آشکار می شود. خدا را به یاد آورید تا از یاد خودتان فراموش نشوید. قرآن کریم. تسبیح یا اجمل السبوحین یا اصبح الظاهرین. تسبیح به لغاز لغت به معنای مبرر نمودن است، مبرر نمودن و پاک کردن هر چیزی از خودش. در معنای خاص قرآنی به معنای مبرر نمودن و تبرئه کردن خداست. از چه؟ از کلیه صفات و اوصافی که به خدا نسبت داده می شود. و قرآن کریم می فرماید زمین و آسمان ها و هر چه که در جهان است بلا وقفه مشغول تسبیح پروردگار می باشند، ولی اکثر شما از درکش عاجزی. و سبوح از اسماء ذات خداست به معنای مبرا و پاک و مطلق، مطلقاً مبرا. اصلاً واژه مطلق مترادف است با سبوحیت پروردگار. مطلق یعنی طلاق داده کامل و در حدیث معراج است که خداوند نیز مشغول تسبیح خیش است و می‌فرماید یا سبوح و یا قدوس. تسبیح خداوند این است که کلیه صفات و مقامات خیش را از خود پاک می کند و به انسانها می بخشد و تسبیح جهان و جهانیان نیز این است که خداوند را در این تسبیح تصدیق می کنند و صفات او را در خیش پذیرا می شوند و موجودیت می یابند و چون از قدرت حفظ صفات خدا در خیش عاجزند آن را نثار انسانها می کنند و وجود خیش را تسلیم انسان می نمایند و مسخر وجود انسانند و انسان را خدمت می کنند. پس انسان مقصود تسبیح متقابل خدا و جهان است و این گونه است که انسان کانون جانشینی خدا می شود و محل دریافت همه صفات او می گردد. یعنی خالق و مخلوق هر دو از خود وجود زدائی می کنند و انسان را مهد وجود قرار می دهند، ولی این واقع را جز عارفان در نمی یابند. پس جهان هستی مهد تسبیح خداست و در واقع تسبیح دست خداست و این تسبیح همان دل انسان است و اهل دل این تسبیح را می یابند و خدا را به یاد می آورند و خدا را تسبیح می کنند و تسبیح عارفان سمتی معکوس دارد و آن رجوع دادن صفات خدا به خداست و جز خدا را لایق صفت و وجود نمی دانند و در واقع عارفان وجود خیش را از خیش تسبیح می کنند و خود را از خود پاک و مبرا می نمایند و جز خدا را لایق وجود نمی یابند. پس جهان هستی واقعه مبرایی خدا از خیشتن است و جمال این وجود زدائی از خیشتن است. پس جهان هستی راه خدا به انسان است و انسان عارف اهل تسبیح قلبی از همین راه به خدا می رسد. راه تسبیح. تسبیح خدا موجب خلقت جهان است و تسبیح جهان موجب خلافت انسان بر جای خداست و تسبیح انسان عارف موجب پذیرش و ظهور این مقام خلافت است و موجب ظهور صفات خدا از انسان است. پس تسبیح موجب وجود هر موجودی است، زیرا ذات انسان خداست. و این است که علی علیه السلام می فرماید پرستش خدا از طریق صفاتش شرک است و اکثر اهل دین خدا را به واسطه صفاتش می خوانند و لذا مشرکند. تسبیح انسان عارف یک امری متقابل است. به همان میزان که خدا را از صفاتش منزه و پاک و مبرا می نماید، در واقع مشغول تسبیح خیش است و خود را از هر صفتی مبرا و پاک می کند و بدین ترتیب به ذات خود که خداست راه می یابد. پس راه تسبیح راهی از صفات به سوی ذات است و هر صفتی را که از باطن خود مبرا می کند به همان صفات ظاهر می گردد و متجلی می شود. این قاعده در تسبیح هر موجودی در عالم هستی مصداق دارد و هر چیزی در عالم مظهر یک یا چند صفت از پروردگار در درجات است و موجودیت هر چیزی نیز همان مبرایی آن چیز از صفات خیش است و نثار کردن آن به انسان است. پس جهان هستی حاصل فدا کردن خود به انسان است و این است که می فرماید اگر قرار نبود که انسان را بیافرینم و خلیفه خود سازم اصلا جهان را نمی آفریدم. پس تسبیح به معنای فدا است و جهان هستی چریک فدایی انسان است و انسان اگر چریک فدایی خدا شود به خدایش لبیک گفته و مقام ذاتی خود را در می‌یابد و انسانیت جهان در او متجلی می‌شود، زیرا عالم وجود محل انس جهان در آدم و آدم در خداست و انسان چون وجودش را فدای خدا می‌کند در خدا قرار می‌گیرد و جاهدو فی الله یا سعی در خدا ممکن می‌آید. پس علت ادراک انسان نسبت به جهان به این دلیل است که جهان به واسطه تسبیح خود از خدا و تحویل نمودن خود به انسان در انسان قرار گرفته است و با او انس دارد و این ادراک فقط در وادی خودشناسی میسر می آید که سراسر از خودگذشتگی است، یعنی تسبیح است. خدا در جهان است و جهان در انسان است و انسان در خداست و این جریان انس و انسانیت عالم وجود است که سراسر فدا و تسبیح و عشق است. پس تسبیح عمل عشق است. پس تسبیح که در قرآن کریم اینقدر تکرار شده است، واقعی صفت زدائی هر چیزی از خیشتن است و واقعی خود زدائی است و این همان واقعی خلقت و موجودیت و خلافت است که در کل عالم هستی در سلسله مراتب در جریان است. جهان جانشین خداست و امام جانشین جهان است و خدا هم جانشین انسان است و این درجات عشق است. پس معرفت نفس دو مرحله کلی تسبیح دارد. تسبیح صفات خدا از خیش که راه رسیدن به ذات خیش است از هزار توی صفات و مرحله دوم همانا تسبیح خدا از صفات است و پذیرش صفات خدا در خیش که این پذیرش امری وجودی است و مصادف است با ظهور صفات خدا از وجود عارف در درجات شدت و حدت، یعنی ز خود رهایی و خود یابی. این دو مرحله البته امری معرفتی است و مراحل زمانی نیست. خود را فدای خدا کردن و در خدا بقا یافتن و این همان دو مرحله خلافت و ولایت و خلقت است در انسان عارف. و تسبیح همانا واقعه ذکر است، زیرا آدمی خدا را با هر صفتی که در هر حال به یاد می آورد یا از آن صفت مبرا می شود و یا به آن صفت مسلح می گردد و این دو مرحله در آن واحد واقع می شود به میزان شدت و قوت و اخلاص ذکر و تسبیح. نساء یا اشهد المتشابهین یا اشبه الواقعین. نساء به معنای زن نام یکی از کبیرترین سوره های قرآنی می باشد و در قرآن سوره تحت عنوان رجل یا مرد وجود ندارد. کلمه نساء از مصدر نس می باشد که ناس یعنی مردم و انس و انسان و نسیان یعنی فراموشی همه از همین ریشه است و به همه این معانی در قرآن کریم به کار آمده است و همه این معانی توأمن در حقیقت وجود زن یعنی نساء موجود است و در شناخت یکی از اشرف مخلوقات خدا ما را یاری می دهد. زن در وادی آفرینش موجودی فی‌البدایه و مستقل نیست، بلکه طبق کلام خدا از بطن چپ یا دل آدم استخراج و پدید آمده است. یعنی زن از مرد پدید آمده، ولی در مسیر استمرار بقا این مرد است که از زن پدید می آید. پس هیچ کدام بدین لحاظ به دیگری برتری ندارد، زیرا ارزش بقا در استمرار بقاست. پس طبق آیه خلقت زن، زن جمال باطن و دل مرد است که بر مرد عرضه شده است، پس غیر او نیست بلکه از خود مرد به مرد نزدیک تر است و اصلا جمال آشکار معنا و ماهیت قلبی مرد است، یعنی از خود مرد مردتر است، زیرا اصل حقیقت هر چیزی طبق قرآن کریم در بطن و دل آن چیز قرار دارد نه در ظاهرش. پس زن و مرد دوتا موجود نیستند که با هم برابر یا نابرابر باشند، بلکه موجودی واحدند، هرچند که به چشم اهل ظاهر دوتا می آیند. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله می فرمود که فاطمه علیه السلام ام من است و ام هم به معنای مادر است و هم به معنای اصل و باطن و قلب هر چیزی، مثل ام الکتاب که به معنای اصل و باطن و حقیقت کتاب است و چون فاطمه مادر پیامبر صلی الله نبود، پس اصل و باطن و دل او بود و پیامبر شاعر نبود و بیان حقیقتی را در خلقت می نمود. پس مرد به مثابه کالبد زن است و زن به مثابه ماهیت. این دو ظاهر و باطن یکدیگرند و همانطور که در جهان هستی این ظاهر است که قیومیت و مسئولیت دارد و نه باطن، پس این کلام خدا در قرآن که موجب مشاجره عظیمی شده و سوء استفاده و سوء تفاهم‌های بزرگی را پدید آورده بدین معناست و بر حقیقتی است که و مردان کارگزاران بر زنان هستند به واسطه اینکه خداوند همواره بعضی را بر بعضی فضل بخشیده است به واسطه اینکه انفاق می‌کنند. اگر این آیه تماماً مد نظر گرفته و کلمات کلیدی آن فهم گردد، ابهام برتری و تساویگری زن و مرد هر دو عبث می آید. واژه فضل در قرآن مکرراً آمده است و به معنای نوعی برتری ظاهری و دنیوی و مادی است و در هر جا که این واژه به کار رفته دقیقاً به همین معناست و نه برتری خلقتی و باطنی و ذاتی. مثلا خداوند می‌فرماید که حضرت سلیمان نسبت به بسیاری از انبیا فضل نمود و به او سلطنت دنیوی هم داد. ولی می‌دانیم که حضرت ابراهیم و عیسی و موسی و محمد در مقام نبوت و رسالت و معرفت و وجود در درجه‌ای بسیار عالی‌تر از حضرت سلیمان بودند. حضرت سلیمان حتی دارای کتاب نبود و از انبیاء اولوالعزم ما قبل از خود تبعیت می نمود. علم کتاب داشت مثل همه انبیای الهی، ولی دارای کتابی مستقل و مشهود و صاحب شریعت نبود. و یا مثالی بسیار عبرت انگیزتر وجود دارد و آن در رابطه با ستمگرترین و کافرترین قوم زمین یعنی بنی اسرائیل است و می‌فرماید و خداوند بنی اسرائیل را بر جهانیان فضل بخشی، یعنی برتری دنیوی بخشی. در تفسیر و فهم این آیه اکثراً دچار تحریف و تردید می‌شوند. واقعیت است که همکنون هم صهیونیست‌ها به واسطه پول خود بر جهان حکومت می‌کنند و حتی گرداننده اصلی هیئت حاکمه آمریکا می‌باشند. ولی این نه تنها دلیل برتری باطنی و حقیقی و وجودی آنان نیست، بلکه نشانه شیطنت آنهاست و مقام دوزخی آنها را نشان می‌دهد که بر کل جهان کفر و شرک و ستم سلطه می‌رانند. طبیعی است که بر هر قوم کافری، کافران قدرتمند تر و پولدارتر و زورگوتر حکومت می‌کنند و برتری مرد هم بر زن یک برتری دنیوی و فیزیکی و مادی است. همانطور که در نزد دنیا پرستان جسم مهمترین عنصر وجود است و تن پرستی و شکم پرستی هم ناشی از چنین جهلی است. به هر حال مرد در حکم ظاهر و کالبد و ماهیت زن است و زن باطن و دل مرد است و در امور باطنی و قلبی این زن است که بر مرد امر می کند و حکم می راند، ولی در امور دنیوی مرد است که قیوم و کارگزار و رئیس و مدیر است. و این یک تقسیم کار وجودی و ذاتی و حق است. و تازه همین برتری ظاهری و جسمانی و مادی مرد بر زن بنا به همان آیه مذکور شرط دارد، وگرنه میسر و عملی نمی آید و آن شرط انفاق و فداکاری است که از ویژگی درجه اول مردان مؤمن است. در غیر این صورت همین برتری را هم از دست می دهد. همانطور که اکثریت مردان جهان در تمدن جدید به واسطه کفر خود از این فضل خدا که رحمتی بر زنان و مردان و کودکان است ساقط شدند و تبدیل به دریوزگانی مفلس گشتند و کانون خانواده را تباه ساختند و زنان خود را استثمار می کنند و فرزندان خود را به فساد خیابان ها می کشند و از غریزه جنسی هم ساقط شده و به انواع انحرافات و عذابهای جنسی و خیانت ها مبتلا می شوند و شعار برابری و مساوی سازی زن و مرد و ایدئولوژی شیطانی استقلال و آزادی زنان از اشد شیطنت تمدن جدید بوده است و قصدی جز به استثمار کشیدن و بردگی جسمی و جنسی زنان نداشته است، همانطور که در سراسر جهان مدرن شاهدش هستیم. و این به معنای سقوط انسان است و انسان که از ریشه نس می باشد و نساء مظهر و کانون و اصل آن است متلاشی گردیده است، زیرا زن به معنای جمال دل مرد، کانون محبت و انس و صلح و دوستی و اتحاد بشریت و هسته وحدت و صفا و آشنایی است. تباهی این هسته تباهی کل جامعه بشری را به همراه آورده است و مردان این حقیقت را نیز به نسیان سپردند. اگر زن در جسم و تعقل و ایمان غیبی ضعیف تر از مرد می نماید، همانطور که علی علیه السلام نیز می فرماید، در عوض در عشق و فداکاری و مقاومت بسیار قوی تر از مرد است و عشق اصل خلقت است نه جسم و عقل. زیرا خلقت جهان بر عشق مطلقه و ایثار محض او استوار است و از مقام ارحم الراحمین اوست و اصل عشق است، همانطور که زن هم اصل و دل مرد است. به علاوه ضعف جسمانی زن نیز امری کاملا سوری و فیزیکی است، وگرنه در ماجرای بارداری و زایمان و مقاومت و صبر در به بار آوردن کودکان، قدرت جسمانی زن هزاران بار از مرد بیشتر است. یعنی در جسم ضعیف زن قدرت و قوت و مقاومتی بسیار عظیم تر از مرد نهفته است، زیرا اصل مرد است و ماهیت مرد است و غیر مرد نیست، خود مرد است. این حقیقت بر سالکان عرفان عملی و خودشناسی آشکار است و بیهوده نیست که یار و دلدار معرفتی و مطلق عارفان حقی ما همگی وقتی که به توصیف دنیوی می آید دقیقاً سیما و صفتی زنانه دارد. وصف مولانا از مرادش شمس تبریزی و وصف حافظ شیرازی از یار ذاتی خیش هم وصف گیسو و لب و خال و چشم و میان و ناز و عشوه 100% زنانه است و این داله بر حقیقتی بس کبیر در وادی معرفت نفس و سیر و سلوک الالله می باشند. آنان که ره دل می گیرند وقتی که به دل خود نزدیک می شوند، جمالش را در صورت و صفات زن می یابند و این یک حقیقت دینی و قرآنی است، زیرا زن از سینه و بطن چپ یعنی دل مرد یا آدم استخراج گردیده است و این به معنای دیدار مرد عارف با جمال فطرت انسانی خیش است و جمال باطن خود را در زن می‌بیند، همانطور که خدا در معراج به پیامبرش فرمود فاطمه جمال فطرت است. و این است که انسان کامل محمد صلی الله جمال فطرت خود را در زن کامل یعنی فاطمه می‌بیند و هر صبح سحر قبل از رفتن به نماز به دیدار فاطمه می رود و دست او را می بوسد. این مهر پدر و فرزندی نبود، زیرا پیامبر دختران دیگری هم داشت. برای همین است که خداوند در معراج به پیامبرش می فرماید اگر علی نبود برای فاطمه همسر در عالم نبود. پس زن و مرد ظاهر و باطن یک دیگرند و هر زن و شوهری لایق یک دیگرند و از نفس واحدی هستند، همانطور که قرآن کریم می فرماید و برای هر کسی از جنس نفس او همسری قرار دادیم، پس به خصوص برای سالکان معرفت نفس همسر به مثابه آینه منحصر به فرد خودشناسی و خودبینی است. اگر همسر تو بد است، تو بدی. آینه بنمود چو نقش تو راست، خود شکن، آیینه شکستن خطاست. برای همین است که در اسلام و قرآن امر اول برای هر انسانی در مشکلات زناشویی صبر و عفو و پایداری است، نه طلاق و تنبیه. و خداوند به مؤمنانش در مشکلات و ناسازگاری زناشویی در درجه اول امر به صبر و استقامت و عفو و مهر و گذشت می کند و آنگاه که تاب و تحمل تمام شد و ممکن است که ایمان تباه شود می فرماید که تذکر دهید و اگر بر اثر تذکر مکرر اصلاح نشد و باز بر مخالفت بر علیه اصول اخلاقی ادامه داد و خواست حکم خدا را زیر پا بگذارد، تنبیه کنید، شاید به خودش آید و کار به طلاق نکشد و اگر باز هم نشد، به جای زجر دادن یکدیگر به خوبی و مهربانی از هم جدا شوید. مسئله تنبیه فقط در مسئله فسق و فجور و لجاجت در مقابل احکام خداست، نه در رابطه با هوس‌های مردان. این بدان معناست که هر مرد و زنی در بدو به ازدواج از ماهیت و نفس واحد برخوردارند، ولی ممکن است یکی از طرفین در وادی ایمان و معرفت و اخلاص رشد نماید و دیگری رشد نکند و لجاجت و تکبر نماید. در این صورت مشکل پیدا می شود که تازه باز هم امر اول به صبر و ادامه زندگی و ایثار است. و اما مسئله طلاق که خاص امروزه در جوامع اسلامی به وضعی هولناک رسیده و حقوق قضایی را به بنبست و انحراف کشانیده است، در قرآن کریم امری واضح است. البته برای مؤمنان واضح است، زیرا جز مؤمنان به کتاب خدا توجهی ندارند و اصلا هم احکام شریعت برای مؤمنان آمده است و حتی در اکثریت قریب به اتفاق مسائل مربوط به مسلمانان ظاهری و ذهنی هم نمی شود. قرآن کریم خطاب به زنان مؤمنه که تحت ستم و کفر شوهران خود هستند و در خطر فاسد شدن و تخریب ایمان خود هستند، عملاً امر به فرار می دهد و می فرماید که خدا طلاق شما را جاری کرده است. و خطاب به مردان مؤمن گفته شده که به این زنان فراری پناه دهید و آنان را به همسری برگزینید و نجاتشان دهید و در این راه جهاد کنید. ای مؤمنان، چرا مردان و زنان و کودکان ضعیفی را که از خدایشان طلب ناجی و دادرسی می کنند نجات نمی دهید و با ظالمانشان جهاد نمی کنید و آنها را از خانه و دیارشان برون نمی برید تا به آنها ظلمی نشود؟ در اینجا دقیقاً صحبت بر سر کسانی است که مؤمن هستند و از خدا طلب یار و یاوری می کنند، نه هر کس دیگر. و اما در رابطه با مسئله حجاب زنان، حجاب نیز با آیاتی روشن در قرآن آمده و نیازی به کمترین تفسیری ندارد الا برای منافقان که جز تفسیر قرآن نمی خواهند، زیرا به آن عمل نمی کنند تا در عمل بفهمند. حجاب نیز مثل نماز امری خاص برای مؤمنان است و نه مسلمین، تا چه رسد به یهود و نصارا و کافران و مشرکین، آن هم به صورت دعوت بسیار آبرومندانه و با محبت است که خطاب به رسول و مردان مؤمن است که بایستی زنانی را که قلباً به اسلام رسیدند و ایمان آورده اند دعوت به حجاب نمایند و کمترین زور و تهدید و یا تنبیه و تعذیبی در این رابطه در قرآن و حدیث و سنت و عترت ذکر نشده است. و این دعوت و حکم خدا هم مثل همه احکام دین شامل آیه در دین هیچ اجباری نیست می باشد. اجبار در دین از نفاق است و نه تنها از ایمان نیست، بلکه از مسلمانی هم نیست و بلکه از یهودیگری هم نیست و عملی ضد دین است. قرآن می فرماید در دین هیچ اجبار و اکراهی وجود ندارد و این است مرز بین هدایت و ضلالت. پس هر که در دین اجبار و اکراهی برای خود دارد و یا به دیگران القا می کند گمراه است و در دین نیست. تازه امر حجاب از امور دنیوی دین است و نه اخروی. زیرا آیه معروف به حجاب چنین میگوید: ای رسول، به همسر و زنان مؤمنه بگو که حجاب خود را رعایت کنند، زیرا بهتر است که شناخته نشوند تا مورد آزار کافران قرار نگیرند. آیا این آیه نیازی به تفسیر دارد؟ بهتر است که شناخته نشوند. پس امری توجیهی و مستحب است، نه واجب، و آن هم مسئله دفع کردن خطر آزار کافران است. پس مقنعه تازه برای زنان مؤمنه امری مستحب است، تا چه رسد برای مسلمانان حرفی و ذهنی و موروثی و تا چه رسد برای غیر مسلمانان. و می دانیم که حضرت فاطمه به لحاظ حجاب حتی از چهارچوب شریعت و حکم قرآنی هم فراتر رفت و نقاب می زد و صورت مقدس آن حضرت را جز اهل بیت او و سلمان فارسی ندید. چرا سلمان فارسی محرم بود؟ پس حجاب و مقنعه برای زنان مؤمنه فقط برای محافظت از کافران است، آن هم به واسطه آن که انسانهای مؤمن صورتی منور دارند و جمال جذاب و خارق العاده از آنها ظاهر می شود که روحانی است و تا اعماق قلوب دیگران اثر می کند و مرد و زن هم در این مورد فرقی ندارد. همانطور که پیامبر و برخی از امامان ما گاه در بیرون از برخی مردم روی می گرفتند و عبای خود را به صورت می کشیدند و نقاب فاطمه به واسطه آن بود که جمالش چون زهره می درخشید و کسی تا به تحمل دیدنش را نداشت و زهرا از این رو لقب مبارک ایشان است. پس مسئله مقنعه ماجرای چشم و ابرو و مو و جرقه های الکتریکی آن نیست. حجاب کلی بر مرد و زن مؤمن که در قرآن هم آمده است، حجاب نگاه است. عجب است که در جوامع اسلامی کار کردن زن در انبوه مردان و رها کردن کودکان در شیرخوارگاه ها و جلوگیری از بارداری و حتی سقط جنین و عقیم کردن مردان را همه به تبعیت از فساد و جهل غربی حلال و اسلامی می دانند، ولی طلاق یک طرفه زنی که زیر ستم شوهر فاسدی در حال خودکشی است را غیر اسلامی می خوانند و تمام دین را و کل امر به معروف و نهی از منکر را فقط در لباس زنان خلاصه کردند. بی تردید این اسلام نیست و دین نیست، و بلکه اشد نفاق و جهل و جنون و غرب زدگی است و اسلام تولیدی سازمان سیا و موساد و اینتلیجنت سرویس است. واجبات و اصول و ارکان دین را زیر پا گذاشته و مستحبات و مکروهات و متشابهات را به بازی گرفتند.